بابه ما يتبع أصله في البيع. باب در بيان أحكام آنچه که تابع أصل خودش میشه در بيع. وإذا باع أرضا تبعها في البيع كل ما اتصل بها من أصل ثابت كالبناء والشجرة. هرگاه زمینی رو فروخت، تابع زمین میشه در بیع هر چیزی که متصل به زمین از اصل ثابتی، مانند ساختمان، مانند درختان، پس همه اینها تابع بیع میشن. مثلا زید زمین رو فروخت به مبلغ فلان. خب هر چیزی که متصل به زمین در فروش داخل میشه، مثل ساختمانه، این ساختمان متصل به زمین، پس جزء فروشه دیگه. زید نمیتونه بگه که نه من این زمین رو تنهایی فروختم و ساختمانش منظورم نبود، بیاد حاشا بکنه مثلا. یا درختانی که در آن بوده همش تابع بی میشه. ولا یتبعها ما کان مستودعا فیها من زرع او حجارت. و تابع زمین نمیشه در فروش، در بیع، آنچه که قرار داده شده در آن از زراعت یا سنگ. مثلا زراعت نیست که مثلا چندین سال باشه، 5 ماه 6 ماه دیگه وقت دروش میرسه دیگه. پس زراعت چیزی که گذاشته شده در این زراعت نه تابع بیع نمیشه، مال خود بایع میشه، مال فروشنده. یعنی سنگ باشه مثلا، این زمین که فروخته، خب میبینیم که اون قسمت های آخر زمین یه جایی سنگ قرار داده شده اونجا. خب این سنگ هایی که اونجا ریخته شده مال خود بایع میشه. وللبائع استيفاء الزرع الى الحصاد وقلع الحجارة. بایع یعنی فروشنده اجازه داره که زراعت هاش رو تا وقت درو در اون زمین باقی بگذاره و قلع الحجارته، و میتونه سنگهاش رو از اونجا برداره، بکنه، ببره. پس باید میتونه اون سنگ هایی که اونجا قرار داده ببره، چون که مال خودشه، و زراعتی که اونجاست صبر بکنه تا موقع دروش برسه، بعد درو بکنه. خب حالا این مدتی که فروشنده مجبوره که اجازه بده دیگه، فروشنده مجبور اجازه بده اینجا، ولی در طول این مدتی که اجازه میده، مثلا 3 ماهه 4 ماهه اجازه میده تا وقت درو، مثلا اگه گندم، وقت درو گندمش برسه، این 3-4 ماه اجاره میگیریم ازش، از بایه اجازه میگیریم، اجاره میگیریم. ولی المشتری الخیار و انستدر ربه ما مالم یعلم. مشتری اجازه داره که خیار، اجازه خیار فسخ داره، میتونه فسخ بکنه، به شرطی که اگر ضرر وارد میشه به او به وسیله این دو، یعنی به وسیله همون زراعت که بوده یا سنگ هایی که اونجاست، این اگر ضرر وارد میشه به او، مشتری اجازه خیار فصل داره، مالم یعلم، ولی به شرطی که خبر نداشته که اینها هم تو زمین بوده و مال خود مالک هست، یعنی خبر نداشته. ولو کان المبیع دارن، تبعها من أبوابها ما اتصل بها دون ما انفصل عنها. اگر مبيع یعنی همان مال فروخته شده خانه باشه، یک خانه ای باشه، تابع بیع میشه، تابع خانه میشه در بیع، درهای آن، آن چیزی که متصل به آن، به غیر از آن چیزهایی که جداست از آن. پس وقتی که شخص خانه میفروشه، این خانه رو فروختم به تو به این قدر، این خانه، درها و هر چیزی که متصل به اون خانه مال در بیع، یعنی داخل میشه، مال مشتری میشه، اما اونهایی که منفصل جداست نه، مال بایع میشه، مال خود فروشنده. ولو کانت دابتا تبعها نعالها، اگر مبیع یعنی مال فروخته شده حیوانی باشه، تابع حیوان میشه در فروش نعل آن، مثل اسک نعل داره. ولا یتبعها سرجها ولا لجامها، و تابع آن نمیشه زین آن و نه لگام آن، دهنه اسب، اینها تابع نمیشه، اینها مال فروشنده است. ولو کان جاریتا، اگر کنیز باشه، مورد معامله کنیز باشه که قدیم بوده، علیها حلی و لباسون، و بر این کنیز هم زیورالات و لباس، تجردت من جمیعه، از تمامی اینها مجرد کرده میشه، یعنی همه اینها مال بایعه، مال فروشنده نیست. و علی المشتری ان یاتیها بما تستر به عورتها، و بر مشتری لازم این که بیاره چیزی که ستر عورت بکنه اون کنیزی که خریده، اون کنیزی که خریده ستر عورت بکنه با اون. پس یعنی لباس و زیورالات هر چی که هست مال فروشنده میشه. تابع بیع چیه؟ فقط خودشه، خود اون کنیز فروش به فروش رفته، نه لباس ها. ولو باع عبدا وله مال فماله للبائع، اگر برده ای را فروخ و براش مالی بود، مالی داشتون برده، مال او مال بایع، مال فروشنده است. الا یشترطه المشتری، مگر اینکه مشتری اونو شرط بکنه که من این برده رو میخرم با مالی که داره. ولو کان شاتا ذات حمل تبعها حملها ولا یتبعها ولدها، اگر گوسفندی خرید که باردار بود، اون حمل، اون جنین در شکمش تابع اون مادر میشه در فروش، مال مشتری میشه، ولا یتبعها ولدها، اما بچهش تابعش نمیشه. یعنی اگر بچه به دنیا آورد، خب بچه همراهش بود، وقتی گفت من تازه هم به دنیا آمده، مثلا 3-4 بیشتر نیست، بعد گفت این گوسفند را خریدم به این قدر، خب حالا مشتری بیاد این گوسفند و بچهش رو ببره، باید میگه بچهش رو چرا میبریم، بچهش که نفروختم، فقط گفتیم که مادرش، اون مشتری میگه مادرش درست، ولی این 2-3 روز بیشتر نزاییده، این هم همراه مادره، به تابع مادر، میگیم اینجا به تابع مادر نمیشه. ولو کانت مسرات تبعها لبن و تسریته، اگر مسرات باشه، مسرات اینه که فروشنده به خاطر اینکه وانمود بکنه اون گوسفندش یا گاوش شیردهه، خیلی شیر داره، یک روز یا 2 روز شیر ازش نمیگیره، پستانش رو میبنده، یعنی که بچهش نخوره تا اینکه، و خودش هم نمیدوشه تا اینکه پر از شیر بشه پستانش. خب بعد مشتری میاره میگه ببین این گوسفندم همیشه همینقدر شیر میده، و به این شکل میخواد مشتری گول بده و به قیمت بالاتر بفروشه. خب این میشه تسریه. خب میگه اگر مسرات باشه، تابعها لبن و تسریت، شیر تسریه تابع بیع میشه. و هو عیب یردها المشتری به الى مدت 3 ایام، و آن عیبه، عیبیه که مشتری به وسیله آن تا مدت 3 روز اون حیوان رو برمیگردونه، اون حیوان تسلیه شده رو برمیگردونه. خب البته که گفت مدت 3 روز، این معتمد نیست. معتمد اینه که فورنه، یعنی وقتی که متوجه شد که این حیوان تسلیه شده است، یعنی مثلا روز اول دوشید، روز دوم متوجه شد که نه شیر نداره، فریبش داده، فورا باید اقدام بکنه، و الا فورا اقدام نکنه مشخصه که به اون راضیه دیگه، نمیتونه، حق نداره، این خیلی معتمده. و یرد معها صاعا من بر بدلا من لبن التسریته، و برمیگردانه همراه آن، همراه اون گوسفندی که پس میده رد به عیب کرده، 1 ساعت از گندم بدل از شیری که تسلیه شده. چون که بار اول الان مثلا من این گوسفند تسلیه شده رو خریدم، خب رفتم بردم خونه، شیر ازش دوشیدم، این شیرهایی که دوشیدم، خب من الان که دیگه خبر ندارم که فردا دیگه اینقدر شیر نمیده، این شیرهایی که الان دوشیدم خب استفاده میکنم دیگه، میخورم، استفاده میکنم. بعد فردا حالا متوجه میشم که نه شیر نمیده، مثل اول نیست و فریبم داده. خب حالا بالاخره من اون شیرهای این گوسفند رو من خوردم، حالا گوسفند رو برگردوندم به مالک، شیر مال مالک بوده در اصل دیگه، من خوردم، میگه همراهه، به خاطر اینکه من از شیر خوردم، به جای این شیرها 1 ساعت از گندم به بایه میدم، گوسفندش که بر میگردنم هیچ، 1 ساعت از گندم بهش میدم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من از شیر گوسفندش دوشیدم دیگه و خوردم. فاین عود ما فما یقوم مقامه فی زکات الفطر. خب حالا اینی که گفت یک ساعت از گندم برمیگردونم، باز این قول معتمد نیست، ضعیفه. قول معتمد اینه که 1 ساعت از خرما، همونطور که تو روایت اومده 1 ساعت از خرما برمیگردونه. دقت کردیم؟ 1 ساعت از گندم بر نمیگردونم من، بلکه 1 ساعت خرما برمیگردونم. البته اگر توافق کردیم که هیچ، من و بایه توافق کردیم که خب حالا من شیر گوسفند دوشیدم، به جاش 1 ساعت گندم میدم، اگر قبول کرد که هیچ، 2 ساعت میدم قبول کردی، نصف ساعت میدم قبول، اگر قبول کرد که هیچ، مشکلی ما نداریم. اما زمانی که قبول نکنه چیه؟ گندم دیگه نه، معتمد اینه که 1 ساعت خرما باید بده، 1 ساعت خرما بده. چون که ما فقه که میخونیم، فقه کار ما اینه که اون اختلافاتی که به وجود میاد فیصله بدیم، اگر راضی هستن که هیچ، مشکلی نیست. خب حالا کتاب گفت که 1 ساعت گندم میده، ما تصحیح کردیم که گفتیم معتمد در مذهب اینه که 1 ساعت خرما. خب حالا برابر قول کتاب که گفت 1 ساعت گندم میده، میگه فاین عدم، اگر گندم نبود، نیافت بالاخره، فما یقوم مقامه فی زکات الفطر، آنچه که جایگزین آن میشه در زکات فطر اون میده، آنچه که جایگزین آن میشه در زکات فطر. در زکات فطر اونجا خوندیم مانند گندم، خب جو، برنج، عدس، خب این هایی که قوت مدخره، خوراکی که ذخیره کرده میشه، اینها میگه جایگزینش میشه. پس بنابر قول ضعیف کتاب. خب حالا همین قول هم باز معتمد نیست، معتمد اینه که اگر خرما نبود قیمت آن، به قیمت آن عدول میکنه. اگر خرما نبود به قیمت آن عدول میکنه. پس دقت بکنیم در اینجا، یعنی قیمت همون یک ساعه خرما. بعد میگه و کذلک البقره و الناقه، میگه همچنین گاو و شتر. گاو و شتر هم همینطوره، یعنی الان ما مثال به گوسفند زدیم، گاو و شتر هم همینطوره، بیاد شیرشو، شیر گاو رو، شیر شتر رو ندوشه تا اینکه وانمود بکنه زیاد شیر داره، همین حکم رو داره، همین حکمی که خوندیم. ولو باعه ارضا ذات نخل او شجر و فيها ثمر اغفل شرطه فهو للبائع ان ابر وللمشتري ان لم يعبر. اگر فروخت به او زمینی که نخلی داره یا درختانی داره و این نخل ها یا درختان ثمر دارن و فراموش هم کرد که شرط بکنه که این ثمرها برای کیه، برای بایع باشه، برای مشتری، فراموش کردن هر دوتاشون. خب حالا این ثمرها برای کیه؟ پس من و زید، من زمینم، زمینم توش نخله، نخلها هم همشون ثمر دارن، من این زمینه رو فروختم به زید، زید هم پول داد و خرید. فراموش کردیم بگیم درختان که گفتیم تابع میشن، تابع بیع میشن، اون خوندیم، اما اول بحث خوندیم، برای فروش مشتری میشه، تابع بیع میشه. خب حالا ثمراتی داره، فراموش کردیم که شرط بکنیم این ثمر برای فروشنده باشه یا برای، یعنی برای من باشه یا برای زید باشه که خریداره، فراموش کردیم. خب میگه دو حالت داره، میگه فهو للبائع ان ابره، میگه اگر گردافشانی کرده شده برای بایعه، برای فروشنده است، ولی المشتری لم یعبر، و اگر گردافشانی نشده برای مشتریه. نگاه میکنیم گردافشانی شده یا نشده، اگر شده مال مشتری، مال فروشنده است، اگر نشده مال مشتریه. و تعبیر رو ان یتشقق طلع النخل و ینعقد ورد الشجره. تعبیر چیه؟ تعبیر اینه که گرده درخت نخل شکافته بشه، درخت نخل، درخت نخل ماده. خب اون شکوفش که هنوز داخل جعبشه، خب وقتی که یه مقدار از اون گذشت، حالا شکافته میشه، اون جعبش رو باز میکنه، غلافش رو باز میکنه و بیرون میاد، یعنی حالا آماده است که گرده نر در اون قرار داده بشه و کم کم به مرور زمان اون ثمر، اون دانه ها بسته بشه، منعقد بشه. پس این میشه تعبیر، اینه که گرده درخت نخل شکافته میشه و شکوفه درخت هم بسته بشه، درختان دیگر شکوفهشون بسته بشه و به میوه ریز ریز تبدیل بشه، یعنی حالا دانه بسته شده. این میشه تعبیر. پس تا قبل از تعبیر مال مشتری میشه و اگر تعبیر شده مال بایع میشه اون ثمرات. و اذا ابتاع النخلا فاثمرت او ماشيه فنتجت ثم رد ذلك بعيب فله ما استغل من ثمره او نتاج لان الخراج بالضمان. و هرگاه نخلی را خرید پس ثمر داد، من نخل خریدم، درخت نخل را خریدم بعد ثمر داد، یا حیوانی را خریدم بعد بچه آورد پیش خودم، خب بعد رد به عیب کردم، متوجه شدم که عیب داشته، یعنی این عیب برگشتش به زمان مالکه، نه در ملک من منعقد شده، در اون موقعی که ملک بایع بود. حالا رد به عیب کردم، اون حیوان رو پس دادم یا اون درخت رو پس دادم، رد به عیب کردم. خب اون ثمرات درخت مال کی میشه و یا اون بچه حیوان مال کی میشه؟ میگه فلهو مستقل من ثمرتن او نتاجن، پس برای مشتری میشه از ثمر آنچه که استفاده کرده از ثمر یا اون بچه، اینها همش مال مشتری میشه، یعنی مال من میشه. لأن الخراج به دمان، چون که خراج به دمانه، یعنی همون گونه که منفعت آن برای مشتریه، ضمانت آن نیز برگردن مشتریه. یعنی اگر اتفاقی بیفته برای اون حیوان، من ضرر میکنم که مشتریم. پس همونطوری که ضررهاش در این موقع که پیشمه این حیوان یا این درخت پیشمه، ضررهاش عیبی چیزی الان دوباره حادث شد نزد من، همش ضررها متوجه من میشه، پس منفعت آن هم برای من میشه.